بردارم. خب اینا رو یک کمان رستم مقبول میکشم، آقا مقبول که پدر جانم بگویه ای رو بچسبم به دیوار.
یک دفر بگوی اینکه چی حال است، چی وضع است. میگم چرا این بچه رسامی خودت این به کاره ایلا کده قلم رنگی زرد خودت میداره چرا؟
نمیفهمم، راست میگینا کمان رستم خوی قسمی نیست.
واقعا گرده بچه اوش پرک است، خو رسامی رو باید کلش رنگ میکرده که قسمی یک قسمت چی رنگ ناکده ایلا کلو بره.
خب رنگ بلاف چه رنگی مانده که رنگ نکده؟
چی فرق میکنه آبی جان؟
رنگ زرد راست میگه، چه فرق میکنه که چه رنگی
فرق میکنه؟ رفقا فرق میکنه، شما بگین چه رنگی کم است. بگوید بگوید زود باشه.
باش که سعی کنه
رنگ زرد زود باش، خواهش میکنم.
آها، با توجه به اینکه رسامی مجید یا کمان رستم است، رنگ سبز کم داره.
خب من فکر میکنم قلم رنگی سبز خوده گم کده یا خلاص کده، چی میگن؟ از امی خاطر خود رسم خود امو تیلا کده و رفته.
چه خیف میگم اگه این رساوی کامل بشد کلش رنگ میکرد، خیلی مقبول میشد، خیلی مقبول
میشد. راست میگی رنگ بنفش. میگم یادتان هست که برتان گفتم بگوین چی رنگی کم داره؟
بله ها گفتی، چی فرق میکرد؟ حالا که فهمیدی که رنگ سبز کم داره چی کده میتونیم؟ اگه قلم رنگی خود گم کرده باشه
یا که خلاص کرده باشه. وای وای، اگه خلاص کرده باشه این رسامی برای همیشه این تو ناقص میباره.
دوستا تشویش نکنه، رنگ بنفش رنگ زرد غم نخوره. بچم شما میدانه یعنی چه ای از رنگا ترکیب رنگای دیگه بدست میایه؟ رنگ سبز از امو رنگ هست، رنگ سبز از ترکیب رنگ زرد و آبی درست میشه.
تو چی گفتی دوست خوبیم؟ زرد و آبی؟
بله، ترکیب میشن میتونه رنگ سبز بتن.
چی یاری؟ همیال خودت که رنگ آبی هستی همراه رنگ زرد میتونه رنگ سبز جور کنیم؟ برو بابایی
که البته که میتونیم دوستا.
چی
البته که میتونه. آرام باشیم، قلم رنگ زرد.
بله
دوست خوبه، بیا که کار خودش شروع کنیم.
با کمال میل حاضر هستم که بیایم همکاری کنم.
آفرین، ایلال رنگ سبز درست میشه، درست میشه.
وای چه جالب، کمسان سبز میشه. یکم بیشتر کار کنیم.
سنگ کنم
سبز میشه، بیشتر کوشش کنیم. وای چه قشن گرتنگی، من نمیدانستم.
لکه ای خاله، بخش نمایشی رو هم شنیدین، امیدواریم که خوشتان آمده باشه. دیگه نوبتی هم باشه، نوبت پیامک هاییدن هست. اونایی که لطف کردن و با برنامه خودشان پیامک روان کردن حتما منتظر هستن که پیامکشان خوانده شود. و چشم پیامکتان هم میخونیم. خب با دقت گوش کنین، شاید امروز پیامک خودتان رو بخونیم. امروز میخوایم اول خود پیامک برتان بخونم، بعد اسم دوست ما را که پیامک بر ما روان کرده را بخونم. موافق هستین؟ خیلی عالی. و اما دوست ما چی نوشته کرده؟ گفته که سلام خاله جان. علیک سلام جان خاله. گفته که ما با قریه زندگی میکنیم و هوا روز بر روز خنک‌تر میشه. بخصوص صبحی که مکتب میریم حتما باید کالاهای گرم خود بپوشیم. من فصل خزان خیلی خوش دارم، بخصوص که برگ درخت ها خیلی مقبول میشن و رنگ رنگی میشن. ای پیامک زیباره، رسول جان قند روان کرده بود از شهر زیبای بامیان. قندای خلا میدنین که بامیان از مناطق کوهستانی افغانستان است و خزان و زمستان خیلی سردی داره. رسول جان تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودت پیامک روان کردی.
پرنگ.
بله عزیزای خاله، اینجا رادیو دریست و برنامه خودتان شاپرک. سونه ساعتای خودتان سیل کنین، میفهمین که وقت برنامه هم خلاص شده. تا فردا که دوباره مهمان خانه‌ایتان باشیم، شما رو به خدا جان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض ادب به شما عزیزان شنونده، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 9. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت در سال تحصیلی جاری 520 هزار دانش آموز افغانستانی در مدارس ایران مشغول تحصیل هستند. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان درباره افغانستانی های مقیم در ایران افزود تا زمانی که شرایط در افغانستان به یک ثبات نیمه پایدار در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره نرسد، حضور اتباع افغانستانی در ایران ادامه دارد. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با بیان این که ایران مهاجرپذیرترین کشور منطقه است گفت هیچ کدام از کشورهای منطقه، حتی پاکستان، جاذبه و ظرفیت مهاجرپذیری جمهوری اسلامی را ندارد و هیچ کشوری مانند ایران اثرپذیر از تحولات افغانستان نیست. کاظمی قومی با بیان این که مردم افغانستان در شکلگیری تمدن نوین اسلامی بیشترین نقش و تأثیرگذاری را می توانند داشته باشند افزود فقدان نگاه راهبردی درازمدت به مسئله مهاجرت مشکل اصلی کشور در رابطه با این موضوع است. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان تصریح کرد تلاش آمریکا برای درگیر کردن طالبان با ایران، سیاست‌های آمریکا برای افزایش ناامنی در منطقه به همراه تشکیل نشدن دولت فراگیر ملی از چالش‌های ایران در مواجهه با افغانستان است. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان روز یک شنبه در قم جنوب تهران با شماری از نخبگان، علما، اساتید و شخصیت‌های فکری، علمی و فرهنگی کشور افغانستان دیدار و درباره مسائل مربوط به این کشور تبادل نظر کرد. بیش از 34 هزار نفر از مهاجران افغانستانی در ماه گذشته از ایران وارد کشورشان شدند. جمهوری اسلامی ایران در 4 دهه در میزبانی از مردم افغانستان کم نگذاشته و میزبان حدود 5 میلیون آواره این کشور بوده است. پاکستان نیز میزبان حدود 3 میلیون نفر آواره افغانستانی است. صدیق الله نصرت رئیس اداره مهاجران افغانستان اعلام کرد در مهر ماه سال روان 34188 نفر از مهاجران این کشور از طریق مرز میلک ایران هم مرز با ولایت نیمروز افغانستان وارد کشورشان شدند. در این زمینه شیر محمد عباس استانکزای معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان افغانستان پیشتر با قدردانی از ایران برای پذیرش میلیون‌ها مهاجر افغانستانی در 4 دهه گذشته گفت افغانستانی‌ها فراموشکار نیستند و در زمان مناسب پاداش نیکی کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان را به خاطر مهمان نوازی مهاجران افغانستانی خواهند داد. جمهوری اسلامی ایران همواره به مردم افغانستان در زمینه‌های مختلف کمک کرده است. وزارت خارجه دولت موقت طالبان افغانستان بر ربایش یک دختر طفل افغانستانی به دست نظامی آمریکایی در ایالت ویرجینیای این کشور اعتراض کرد. یک دختر طفل افغانستانی به دست یک نظامی آمریکایی در ایالت ویرجینیای آمریکا دزدیده شده و در اختیار وی است. وزارت امور خارجه دولت طالبان افغانستان روز یک شنبه در بیانیه اعلام کرد به زور گرفتن دختر اطفال افغانستانی از طرف نظامی آمریکایی خلاف ارزش‌های انسانی است و این وزارتخانه این موضوع را به صورت جدی دنبال خواهد کرد. بر اساس این گزارش این طفل افغانستانی تنها بازمانده خانواده است که در حمله هوایی آمریکا در افغانستان کشته شدند. در بیانیه وزارت خارجه دولت طالبان آمده است آمریکا و متحدانش سال گذشته 10,000 نفر از جمله 1,450 طفل افغانستانی را از این کشور انتقال دادند و این افراد در اردوگاه ها در بی سرنوشتی به سر می برند. مسئولین حکومت سرپرست طالبان در کندوز یک قطعه 100 نفری ضد آشوب را در این ولایت ایجاد کردند. سمیع خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش می دهد.
مسئولین حکومت سرپرست طالبان در کندوز یک قطعه 100 نفری ضد آشوب را در این ولایت ایجاد کرده اند. مسئولان قطعه عملیاتی ضد آشوب می گویند این نیروها افزون بر عملیات های اضطراری در مسائل ایست های بازرسی جلوگیری از اعتراضات خشونتبار و هر گونه آشوب های دیگر که منجر به اخلال و امنیت در شهر گردد وارد عمل می شوند. سربازان این قطعه می گویند در مدت 4 هفته تمام مسائل و آموزش های مسلکی مربوط به پلیس ضد آشوب را فرا گرفته اند و آماده اجرای وظایف در حالات اضطرار در هر گوشه ای از کشور می باشند. اسدالله سرباز تازه فارغ شده که عضو تیم ضد آشوب است می گوید فهیم سربازی دیگری است. او میگوید آموزش های فنی و مسلکی را فرا گرفتند و آماده انجام هر گونه وظایف در هر گوشی از افغانستان می باشد.
په خار کې څه کوم شور شو سي موږ هغه ته آمده یو هر نو باندې سي آمده یو صحیح توګه باندې د هغه مخنیوي کوي سو.
این نیروهای تازه فارغ شده که عضو قطعه 100 نفری ضد آشوب هستند اکنون پس از آموزش های مسلکی آماده اجرای وظایف در کشور می باشند. حافظ الله ناصری مربی این نیروها می گوید آنان در این مدت به گونه عملی و نظری تاکتیک های گوناگون را آموزش دیده اند تا از هر گونه حرکت خشونتبار و رویدادهای فوری اقدامی به موقع نموده و در حالات اضطرار از سرایت بیشتری آن جلوگیری نمایند. باشندگان کندوز نیز بابت ایجاد این قطعه و آماده بودن آنان در حالات اضطرار استقبال میکنند و از حکومت سرپرست طالبان میخواهند تمام نیروهای امنیتی مستقر در این ولایت را آموزش های مسلکی داده و یونیفرم مشخص براشان در نظر بگیرند. قیوم باشنده کندوز است. او میگوید
درگاه خود ارا خواهانم که این قطعه ما را 2 برابر و 3 برابر عزیز کس بسازند تا اینکه از هر قبیل مثلا عملیات یا از هر قبیل حوادثات تا یک وطن ما را نگاه بکنم.
فرهاد نیز باشنده کندوز می باشد. او چنین می گوید:
ما از این بسیار خوشحالی میکنیم. قطعی است که بیادر یعنی میگه خدا نخواسته کدام مظاهره میشه، کدام جنجال میشه، با هن و واید امرجنسی خدا میتونه رسانده که این معامله را انشاءالله به توکل الله و جود امارات پس برسازه.
به گفته مسئولان پس از این نیروهای ضد آشوب در جریان رویدادهای چون انفجار، آتش سوزی و اعتراضات دست به کار می شوند تا از آسیب دیدن شهر و متضرر شدن مردم در این حالات جلوگیری نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، گندز.
و سخنگوی دولت موقت طالبان در دیدار با رئیس هیئت علمای فلسطین با اشاره به اوضاع نامساعد اقتصادی افغانستان خواستار ایفای نقش رهبران مذهبی شد. طالبان که پس از به قدرت رسیدن در افغانستان در اوت 2021 با تحریم‌های شدید آمریکایی‌ها روبرو شده است، برای کسب مشروعیت بین‌المللی تلاش می‌کند و امیدوار است پس از تحقق این خواست وضعیت اقتصادی نابسامان افغانستانی‌ها را سر و سامانی بدهد. تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
بله دوستان، در خدمتتان هستیم. انشالله که روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. همکاران ما در خدمت شما دوستان هستند با برنامه قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی
به نام یگانه وی همتا. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. پیرمرد گدا سر کوچه سخت سرگرم رمل و گفتار است، می شود ساکت و سراپا گوش سر ساعت که وقت اخبار است. امروز غزلی میخوانیم از شاعر معاصر افغانستان محمد شریف سعیدی. او در سه دهه گذشته شاعر نامدار و سرشناس افغانستان بوده و از بهترین های شعر افغانستان به حساب میآید. محمد شریف سعیدی زاده شهرستان جاغوری غزنی است و تحصیل کرده در ایران. مدتی ساکن قم بوده و اکنون در کشور سویدن زندگی میکند. محمد شریف سعیدی از شاعران پرکار افغانستان است و در قالب‌های مختلف کار کرده است. با خصوص غزل و شعر نو. از او کتاب‌های متعددی منتشر شده است. اولین کتاب او با نام وقتی کبوتر نیست در اوایل دهه 70 منتشر شد و پس از آن نیز کتاب‌هایی همچون ماه هزار پاره و آهسته رفتن چاقو داشته است که این شعر را از همین کتاب او برگزیده ایم. شعر روایتی آشنا برای مردم افغانستان در خود دارد، یک عملیات انتحاری، رویدادی تلخ که کشور افغانستان در این سالها بسیار با آن مواجه بوده است و شریف سعیدی این رویداد را با توصیفی از اشخاص حاضر در صحنه انجام می دهد. او از پیرمردی گدا شروع می کند که فال می فروشد و وقتی زمان اخبار می شود گوش فرا می دهد و خاموش می شود، گویا همیشه منتظر شنیدن خبر بدی از رادیو است. پیرمرد گدا سر کوچه سخت سرگرم رمل و گفتار است، می شود ساکت و سراپا گوش سر ساعت که وقت اخبار است. رادیو داغ می شود ز خبر، مرغکان می پرند از شاخه، آسمان سرخ می شود انگار باز یک انتحار در کار است. نکته قابل توجه در این شعرهای روایی امروز همین است که شاعر در آنها از واژگان، اصطلاحات و عناصر رایج در ذهن و زبان مردم استفاده می کند. شعر یک محصول جدا از زندگی و فکر آدم ها نیست. این طور نیست که وقتی صحبت از شعر است حتما شمع و پروانه در کار باشد یا دریا و موج و کویر و باران و دیگر پدیده های نمادین. شاعر از چیزهای عینی می گوید، از پیرمردی فالگیر و رادیویی که اخبار پخش می کند، ولی در این حال سعی می کند که خیلی هم وفادار با واقعیت نماند، چون وقتی واقعیت را ساده و خالص بیان کنیم دیگر از شعر فاصله گرفته ایم. این است که آرایه های شعر هم به میان می آید و از میان این آرایه ها شخصیت بخشی به جانوران است. شاعر پرنده ها را انسان می پندارد و آنها را در حال سخن گفتن می‌بیند. مرغ حق با هراس می‌گوید اعتمادی به این درختان نیست، فکر کن این درخت سبز انار پس از این لحظه چوبه دار است، فکر کن خانه‌ای که بر بامش نغمه عاشقانه می‌خواندیم چهار دیوار نیمه ریخته‌ای بر سر کبک و توتی و سار است. می‌بینید که اینجا ماجرا از منظر پرندگان روایت می‌شود، ولی روایتی که با سرنوشت انسان‌ها هم مطابقت دارد. در بیت بعد شاعر یک هنرمندی به خرج می‌دهد. او میان جیک جیک پرنده‌ها و نام طیاره جت تشابه پیدا می‌کند. می‌گوید در این زمانه جنگ پرندگان به جای جیک جیک جیت جیت می‌گویند. مرغ حق جیت جیت می نالد، می درد گوش را صدای جتی. انتحاری نیامده است هنوز، کشته بمب تازه بسیار است. و به این ترتیب شاعر میان آن فضای نمادین پرندگان و فضای واقعی شهر پیوند برقرار می کند. با این پیوند می توان انسانها را هم مرغانی بی پر و بال تصور کرد، انسان‌هایی که بر اثر فقر، جنگ و ویرانی پروبال خود را از دست دادند و این پروبال می‌تواند خیلی چیزها باشد: امید، آرزو، عشق و انگیزه برای زندگی. آسمان فکر می کند انگار آدمی مرغ بی پر و بال است. حال این مرغ بال کنده خراب، کار آن پیر مرد بسزار است. و به این ترتیب دوباره به پیر مرد فالگیر برمی گردد. شعر با تصویر عینی پیر مرد فالگیر شروع شد، با تصویر نمادین پرندگان ادامه یافت و دوباره به همان پیر مرد ختم شد. بام تا شام فال می گیرد تا که پول دوا به دست آرد. کودکانش چقدر لاغر و لچ، زن پیرش چقدر بیمار است. و به این صورت شعر به پایان می رسد، در حالی که این واقعه در ذهن مخاطب جریان دارد و ادامه دارد. براستی آن انفجار چه بود و این پیرمرد چه چیزی از اخبار شنید؟ این را دیگر شاعر نمی گوید. همین که قصه مرغکان را می گوید، انگار قصه آدمهایی را گفته است که بر اثر عملیات انتحاری از بین رفتند. و داستان دوباره به پیرمرد فالگیری ختم می شود که فرزندانی لاغر و عریان و همسری بیمار دارد. افغانی افغانی
از گروه تهی بین مود سرما بیشه.
با ادامه برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و گوش می سپاریم به بخش کارگاه شعر و صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام بر شنوندگان محترم رادیو دری و دوستداران قند پارسی. یکی از مباحث خیلی رایجی که در محافل ادبی مطرح است این است که شاعر وقتی سخنی دارد که میخواهد اون رو بیان بکنه چرا به ساده ترین صورت نگه؟ چرا مثلا از زبان گاهی مبهم و دشواریاب استفاده میکنه؟ چرا سخنش را آراسته میکند به آنچه که به عنوان فنون بلاغی و اینها میگویند؟ خب این رو به همین زبان ساده بگه که تعداد بیشتری مثلا متوجه حرفش بشن. اصل سخن این است که آیا شعر وسیله انتقال پیام است؟ خب اگر که کسی سخنی دارد برای گفتن چرا اصلا اون رو به شعر بیان میکنه؟ خب الان که امکانات متعددی هست یه فایل صوتی یا فایل مثلا تصویری تهیه بکنه و حرفش رو بیان بکنه دیگه، چه زحمتی است که او رو وقت تبدیل به شعر بکنه. دیگر این که اساساً در بیان هنری فرقی نمیکنه، میخواد موسیقی باشه، میخواد نقاشی باشه، هنرهای تجسمی مثلا پیکرسازی، و از جمله در شعر ما زیبایی برامون اولویت بیشتری دارد تا رسایی. نه به این معنی که اگر زبان شعر نارسا بود شعر خوبی است، بلکه به این معنی که رسایی اولویت نیست و زیبایی اولویته. علتش هم این است که اثرگذاری عاطفی است تا اثرگذاری عقلانی باشد. مثل این است که ما بگیم که مثلا ما یه بیت شعر داریم یا یک آیه از قرآن کریم داریم و این را می‌خواهیم که منتقل کنیم به دیگری. خب آیه قرآن کریم همش معانیش مهمتره دیگه، بنابراین چه کاری است که دیگه این رو خوشنویسی بکنیم، چه کاری است که صفارایی بکنیم مثلا قرآن کریم را؟ یا دیگر این که اصلا چرا این رو بدیم قاری بخونه؟ خب همینطوری خودمون میخونیم دیگه. اما ببینید زیبایی هم در صورت قرآن است، اینکه قرآن رو خوشخط مینویسند، اینکه قاری ها با صوت خوش اون را میخوانند، هم در خود زبان قرآن کریم هم همین گونه است. یعنی خدای متعال که خواسته است با بشر سخن بگوید با زیبایی همون رو بیان کرده، با زبان بلاغی بیان کرده است. والا خدای قادر متعال که میتوانسته هر کاری که دلش میخواد با زبان بکنه، اما میبینید که از زبان بلاغی استفاده کرده برای اینکه یه بخشش تأثیر عقلانیه، یه بخش مهمش تأثیر بر عواطف انسانیه. شعر به این دلیل به زیبایی توجه میکند که بیش از آن که خطابش نسبت به استدلال و عقل و استنتاج باشد، خطابش به عواطفه. ابتدا دست کم به عواطفه، پس از او در پشت سر اوست که رسائی و استدلال و استنتاج مطرحه. بنابراین اصل ماجرا این است که در شعر انتقال پیام انقدر اهمیتی ندارد که زیبایی و تأثیر عاطفی و انفعال عاطفی اهمیت دارد.
دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با تشکر از استاد اسماعیل امینی و با سپاس از همراهی شما دوستان عزیز، تا هفته دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از شما شنونده های عزیز و علمند که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. با هم برنامه ضربان را بشنویم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم به هر یکایی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یکی دیگه از برنامه های صحی و بهداشتی ضربان. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه ضربان همراه هستید و خداوند قادر و متعال را شکر میکنیم که باز هم این توفیق را با ما داد که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم به مدت 25 دقیقه و باز هم از صحت و سلامتی و تندرستی با شما عزیزان صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، متخصص نسایی ولادی یا بیماری های زنان زایمان و فلوشیپ اونکولوژی زنان هستیم تا در مورد یکی از شایع ترین و در صورت عدم شناسایی و معالجه خطرناکترین سرطان ها یا کانسر های زنان و خانم ها با ایشان گفتگو داشته باشیم. میخواییم در ارتباط با سرطان یا کانسر تخمدان صحبت بکنیم با خانم دکتر که خب خودش از شایع ترین سرطان ها در خانم ها هست در کل جهان و متاسفانه طبق بررسی ها روز به روز هم آمار و ارقام مصاب شدن و مبتلا شدن به این سرطان ها در خانم ها و زنان در حال افزایش و زیاد شدن هست. برای همین در خدمت خانم دکتر امین مقدم هستیم تا در مورد خود ای بیماری، عوامل و علتهای خطر و ریسک فاکتورهایش و عوامل زمینه ساز ای کانسر، افراد و گروه های در معرض خطر و همینطور در مورد علائم و نشانه های این مریضی و راه های تشخیص و شناسایی زودرس و هرچه زودترش صحبت بکنیم و همینطور در حد امکان از راه ها و روش های وقایه و پیشگیری و همینطور اقدامات درمانی و معالجوی در این حوزه خب یک مختصر صحبت بکنیم. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. قبل از شروع گفتگو با خانم دکتر امین مقدم یک فرصت خیلی کوتاه از اتاق فرمان میگیریم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام به شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خب سپاسگزاریم خانم دکتر از اینکه وقتتون را در اختیار برنامه ضربان قرار دادین. همینطور که من در مقدمه عرض کردم، امروز می‌خوایم که در مورد سرطان یا کانسر تخمدان در خانم‌ها صحبت بکنیم. با توجه به اینکه هر خانم و زنی دو تا تخمدان در بدن داره، میخوایم که شما در ابتدا کمی راجع به ساختمان تخمدان ها و عملکرد و فعالیت اونا بر ما صحبت بکنیم که بدانیم که فیزیولوژی و نقشش در بدن چیست.
بله، تخمدان ها همجور که فرمودین به طور معمول دو تا هستند و از اونجایی که برای خانم تخمدان‌ها بسیار مهم هست، خداوند در یک منطقه در لگن اونها رو گذاشته که حفاظت هم بشن، در پشت رحم به طور طبیعی واقع میشن، توسط یک لیگامان‌هایی به رحم و به دیواره لگن اتصال پیدا میکنند و از لحاظ کار اصلیشون این هست که هم هورمون‌های زنانه رو ترشح میکنند، هورمون استروژن و پروژسترون هورمون‌های اصلی هن.
بله.
البته یک مقدار کمی هم هورمون آندروژن یا هورمونی که توسط آقایون هم ترشح میشه تخمدان ترشح میکنه. و یک وظیفه اصلی دیگر تخمدان که باید متذکر بشیم، آزادسازی تخمک هست که هر ماه تعدادی از فولیکول‌های تخمدان شروع به رشد میکنند و یکی از اونها به عنوان فولیکول قالب انتخاب میشه و اون فولیکول تخمک آزاد میکنه که اگر در مجاورتش اسپرم وجود داشته باشه، به صورت یک سلول تخم در لوله های رحم که اونم به صورت معمول دو تا هست، لقا حاصل میشه و بعد از 3 روز وارد حفره رحم میشه.
بله.
بنابراین تخمدان ها از زمان بلوغ فعالیت هورمون سازی خودشون رو شروع میکنند. فعالیت تخمک گذاری هم از 1-2 سال اول بعد از بلوغ به صورت مرتب هر ماه انجام میشه و همه اینها به خاطر این هست که رحم خودش رو هر ماه آماده میکنه برای اینکه اون سلول تخمی که در لوله های رحم ایجاد شده هست پذیرا باشه و بتونه یک خانم در حوالی سن بلوغ و بعد از اون که باید پذیرای باروری باشه، این امکان رو تخمک گذاری موفق خانم امکان پذیر بکنه براش. و سیکل هایی که در رحم اتفاق میفته تابع سیکلی از تخمدان هست و سلامت تخمدان یک خانم سلامت باروریش رو به مقدار زیاد تضمین میکنه.
ممنون خانم دکتر از توضیحات مفید و مختصر شما. با این حساب تخمدان ها یک نقش بسیار مهم و حیاتی را در زندگی بشر بر عهده داره و او هم تولید تخمک و تولید مثل هست و سلامتش بسیار بسیار اهمیت داره. خانم دکتر، گفته میشه که بعد از کانسر یا سرطان رحم، کانسر تخمدان شایع ترین سرطان هست. بنابراین ما از شما خواهش میکنیم که در ارتباط با انواع و اقسام سرطان یا کانسر تخمدان صحبت بفرمایید و اینکه عوامل خطر مصاب شدن و ابتلای به این سرطان ها چه چیزهایی میباشن.
از لحاظ بافت شناسی یک سری سلول هایی در لایه توی قشر تخمدان وجود دارن، غیر از فولیکول ها که در ناحیه قشر تخمدان وجود دارن، سلول های اپیتلیال تخمدان نامیده میشن. یک سری سلول‌ها به عنوان سلول‌های زایای تخمدان هستند. اسم انگلیسیش جرم سل هست. یک سری سلول‌ها هم در تخمدان در قسمت بینابینی یا استرومای تخمدان واقع هستند.
بله.
و به همین صورت سرطان تخمدان تقسیم بندی میشه به سرطان‌هایی که از اپیتلیوم تخمدان منشأ می‌گیرند، سرطان هایی که از سلول های زایای تخمدان منشأ می گیرند و سرطان هایی که از سلول های استرومای تخمدان منشأ می گیرند.
بله.
مانند همه قسمت های بدن، تخمدان می تونه از جاهای دیگر هم سرطان بپذیره. یعنی اون چیزی که ما می گیم سرطان های متاستاتیک تخمدان، یعنی محل اولیه سرطان، به عنوان مثال در پستان هست یا در دستگاه گوارش مثل معده هست یا در روده بزرگ کلون وجود داره، ولی انتشار پیدا میکنه به تخمدان. از میان سرطان‌های اولیه تخمدان، سرطان اپیتلیال تخمدان شایع‌ترینشه، ولی بر اساس سن فرد ممکنه که بعضی از انواع شیوع بیشتری در بعضی از سنین داشته باشند. سلول سرطان های سلول زایای تخمدان در دهه های 2 و 3 زندگی یک فرد شایع هست.
خانم دکتر، در میان این اقسام سرطان از بخش ها یا سلول های مختلف تخمدان، کدام یکیشان کم خطرتر هست و کدام یک خطرناکتر یا بدخیمتر؟
بله. در پاسخ به سوال شما باید بگم که اگر ما در مراحل اولیه سرطان تخمدان رو تشخیص بدیم، خب پیشاگهی خیلی بهتری داره.
بله.
متاسفانه سرطان‌های اپیتلیال تخمدان ممکنه یک کمی بیمار توجه به علائمش نکنه. یه علائم اولیه‌ای که کوچ داره به پزشک مراجعه نمی‌کنه و دیرتر تشخیص داده میشه، در مرحله بالینی بالاتری تشخیص داده میشه.
البته این سرطان علامت نداره، چون که در بعضی جاها می‌نویسن که یک سرطان و کانسر خاموش و ساکت هست و بعد از پیشرفت علامت دار میشه، اما در بعضی منابع هم میگن که علائم اولیه کانسر و سرطان تخمدان وجود داره اما با بعضی علائم معمول جهاز هاضمه و گوارش اشتباه میشه و دیر مراجعه میکنن. نظر شما رو بدونم خانم دکتر.
بله کاملا حرف شما درست هست. حتی توی سرطان های توی کتاب ها هم نوشته هست که به عنوان یک قاتل یا یک کشنده خاموش در نظر بگیریمش، ولی وقتی یک مروری کردن به علائم این بیماران دیدن خیلی ها بی علامت هم نبودن. یک مقدار علائم گوارشی داشتن به صورت نفخ شکم به خاطر یبوست.
بله.
یا یک مقدار درد لگن داشتن به خاطر بزرگی توده‌ای که تو لگن ایجاد میشه، مشکلات ادراری داشتن یا تون تون دستشویی میرفتن، بهش توجهی نداشتن. یعنی وجود داشته این علائم ولی اونقدر نبوده که بیمار مراجعه بکنه به پزشک که در مراحل اولیه تشخیص داده بشه. و این در آمارها وجود داره که خیلی از این خانم‌هایی که سرطان اپیتلیال تخمدان دارند و اکثر موارد در سن بالا هستند، بالای 50 سال هستند، در مراحلی که دیگه محدود به تخمدان نیست، لگن هم انتشار پیدا کرده، حتی به قسمت‌های بالاتر شکم انتشار پیدا کرده و به خاطر اثرات فشاری که به بالای شکم به معده این توده‌هاشون فشار می‌آورده، با علائم نفخ شکم یا درد قسمت فوقانی شکم یا بزرگی شکم به خاطر تجمع مایع، شاید چندین بار به دکترای فوق تخصص گوارش مراجعه کردند، حتی اندوسکوپی شدند، کولونوسکوپی شدند برای بررسی معده و روده بزرگ، ولی تشخیص اولیه‌شون تومور تخمدان بوده و دیر تشخیص داده شده.
بله.
ولی خوشبختانه اون تومورهایی که از سلولهای زایا منشأ میگیرند و در سنین پایین معمولا تظاهر میکنند، یک توده های بزرگی هستند که خیلی سریع هم رشد میکنند، برخلاف تومورهای اپیتلیال. اینا خیلی سریع رشد میکنن، یعنی ممکنه یه دختر خانم 18 سال 19 سال خودش متوجه بشه که این هفته یه مقدار شکمش بزرگه ولی هفته بعد شکمش یه مقدار بزرگ شده، بزرگتر شده. به پزشکم که مراجعه میکنه با یک آزمایش خونی که ما به عنوان تومور مارکر اسم میبریم، یک این هفته عدد پایینی داره ولی هفته بعد عددش بسیار بزرگ میشه. آدم شکش میبره که این تومور سلول زایا داره. حالا نه اینکه ما بگیم بدخیمیش یا سرطانش خیلی شیو داره، بعضی از انواعش ممکن خوشخیم هم باشن.
بله.
و آدم در اون سنین معمولا در مراحل اولیه تشخیص میده و با درمان مناسبش که بهتر هست توسط فردی باشه که در زمینه سرطان‌های زنان کار میکنه و این آموزش الان در به عنوان یک رشته های فوق تخصصی وجود داره، در ادامه تحصیلات دوره تخصصی زنان مراجعه بکنند، درمان مناسب میشند، حفظ باروری میشند و میتونن مثل یه خانم زایایی مناسب و هورمون های طبیعی تخمدان مقابل رو داشته باشن.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه زربان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم باز هم در خدمت شما باشیم و در خدمت کارشناس خوب برنامه خانم دکتر امینی مقدم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
شیمی درمانی از بهترین روش‌های درمان انواع سرطان است که متاسفانه عوارض بسیار زیادی در قسمت‌های مختلف بدن از جمله ریزش مو و اختلال در باروری زنان و مردان به همراه دارد. داروهای شیمی درمانی به میزان کافی برای از بین بردن سلول‌های سرطانی در حال رشد نیرومند هستند، ولی آنها متاسفانه به سلول‌های سالم نیز ضرر می‌رسانند و سبب عارضه جانبی در کل بدن می‌شوند. پزشکان و پژوهشگران به طور پیوسته در تلاش برای شناسایی داروهای جدید، روش‌های مدیریت شیمی درمانی و ترکیبی از درمان‌های موجود که عوارض جانبی کمتری دارند هستند. در نتیجه بسیاری از انواع شیمی درمانی‌ها هستند که نسبت به داروهای چند سال پیش راحت‌تر تحمل می‌شوند. علاوه بر این، پزشکان گام بزرگی در سال‌های اخیر در کاهش درد، تهوع، استفراغ و دیگر عوارض فیزیکی ناشی از شیمی درمانی برداشتند. بسیاری از اثرات جانبی به سرعت از بین می روند، اما برخی ممکن است ماها و یا حتی سالها طول بکشند تا کاملا دور شوند. برخی از بیماران عوارض جانبی بسیار کمی را تجربه می کنند، اگرچه بیشتر عوارض جانبی تا مدت کوتاهی پس از پایان درمان برطرف می شود، اما برخی ممکن است هرگز از بین نرود. داروهای شیمی درمانی به احتمال زیاد روی سلول‌ها در دستگاه گوارش، فولیکول‌های مو، مغز استخوان، دهان و دستگاه تناسلی تأثیر می‌گذارد. با این حال، سلول در هر قسمتی از بدن ممکن است آسیب ببیند. خستگی، تهوع و استفراغ، ریزش مو، کبودی و خونریزی نرم، عفونت، یبوست، اسهال، مشکلات دهان، زبان و گلو از جمله زخم و درد در بلعیدن، مشکلات عصبی و عضلانی مانند بی‌حسی، خارش و درد، خشکی و تغییر رنگ پوست، مشکلات کلیوی و مثانه، تغییرات وزنی، تغییرات خلق و خو، تغییرات میل و عملکرد جنسی و مشکلات باروری از جمله مهمترین عوارض شیمی درمانی هستند.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحی بهداشتی زربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، متخصص امراض زنان زایمان یا نسایی ولادی، در مورد ساختمان و عملکرد تخمدان‌ها در زنها، انواع کانسرها و سرطان‌هاش و عوامل خطرسازش و همینطور علائم و نشانه‌هاش صحبت کردند که ما در خدمتشان هستیم و همچنان این بحث را ادامه خواهیم داد. دعوت میکنیم از شما عزیزان شنونده که با ما همراه باشید تا پایان برنامه امروز زربان. خانم دکتر، در صحبت‌های قبلیتان در رابطه با فاکتورها و عوامل خطرساز و علت سن و عمر اشاره کردین که با زیاد شدن عمر این خطر زیادتر میشه. اگه به سایر علت‌ها و فاکتورهای خطرساز هم اشاره بکنین ممنون میشیم.
خواهش میکنم. بله، با نازایی و با پاری، با تعداد فرزند کمتر یک همراهی مستقیم داره، به طوری که در همونطور که خودتون فرمودین داشتن حداقل یک فرزند مسلماً اثر پیشگیری در ابتلای به تومورهای اپیتلیال تخمدان داره و این کاملاً اثبات شده هست. و اینکه کسانی که در نازایی دارند و بعضی داروها رو برای تحریک تخمک گذاری استفاده می کنند، اگر مدت زمانش دیگه لازم باشه این داروها رو برای بیشتر از یک سال بخوان استفاده بکنند، چون تحریک زیادی بر اپیتلیوم تخمدان می کنه، باید آگاه باشن که ممکنه خطر بعضی از سرطانهای تخمدان درشون افزایش پیدا بکنه. از زمینه خانوادگی که اسم بردیم که این سندروم های ژنتیک میتونه خطر ابتلا به سرطان تخمدان رو داشته باشه.
بله.
یکی از انواعش سرطان های کلون روده بزرگ هستند. بعضی از انواعش که نان پولیپوزیس نامیده میشن و میتونه در بعضی از خانواده ها وجود داشته باشه و اونها هم یک اشکالات ژنتیک درشون قابل مشخص شدن هست. اسمش سندروم لینچ هست و به عنوان نان پولیپوزیس کلون کانسر هست.
بله.
این سندروم دو نوع قبلا فکر میکردن که فقط سرطان روده بزرگ یا کلون به عنوان سرطان اصلی در این سندروم شناخته میشه، ولی الان دیدن که سرطانهای دستگاه تناسلی خانمها از جمله تخمدان و آندومتر هم ممکنه اولین نشانه در این سندروم باشه. بعضی از عفونت‌های لگنی که با میگیم پی آی دی تو مطالعات جدید به عنوان یک فاکتور خطر در کنار این دیگر انواع فاکتورهای خطر نام برده شده.
خانم دکتر، یکی از سوالاتی است که در فامیل یا خانواده کسی سابقه سرطان و کانسر تخمدان وجود داشته باشه، برای خانم‌های او فامیل و خانواده آیا اقدامات تشخیصی و معاینات لابراتواری خاصی وجود داره؟ و آیا ضرورت داره که اونا مثلا با بالا رفتن سن و عمرشان تخمدانهایشان رو جراحی کرده و از بدن خارج بکنن تا سرطانی نشه؟
بله، کلن سرطان تخمدان منظور من همون نوع اپیتلیالش هست. به صورت تکگیر اتفاق میفته، یعنی اصطلاح علمیش میشه اسپورادیک، ولی جز سرطانهایی هست که زمینه ژنتیک درش نقش داره. خیلی از جهش‌های ژنی کشف شده برای ارتباط با این سرطان. بعضی از انواع بیماری‌های ارثی که سندروم‌های خاصی هم اسم دارند با سرطان تخمدان همزمانی وجود داره. ما توصیه‌مون این هست که یک شجره‌نامه توسط یک متخصص ژنتیک برای این خانواده‌ای که دچار سرطان تخمدان هست بایستی کشیده بشه و نوشته بشه. آیا اون خطرش از یک درصدی بالاتر هست و اون رو خود متخصص ژنتیک با مشاوره‌ای که ما انجام میدیم و در صورت لزوم انجام اون آزمایشات لازم ژنتیک برای ما یک برآوردی میکنه، بعد ما پیشنهاد میدیم به اون فرد که آیا لازم هست بعد از تکمیل باروریش جراحی قطعی برداشتن هر دو تخمدان رو انجام بده یا نده.
بله.
در هر حال تخمدان برای یه خانم تا سنین 35-40 سال خیلی عضو مهمیه. اگر خیلی زودم بخوایم درش بیاریم ممکنه دچار بیماری قلبی و یا دچار استوپورز یا پوکی استخوان بشه یک خانم. هر دوی اینها یک معضلی برای کیفیت زندگیش باشن. ما بایستی ببینیم فوایدش براش بیشتره یا اینکه وجودش براش ضرری داره که این کار رو انجام بده.
و اگه این سرطان به موقع تشخیص داده نشه و اقدامات معالجوی صورت نگیره، با کجاها و کدام قسمت‌های بدن